بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این اولین روز از آخرین هفته سال، روز شنبه 25 اسفند ماه سال 1380 خورشیدی و 16 روز از ماه مارس سال 2002 میلادی. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیمتان کنیم. در ساعت سوم هم با مطالب گوناگون فرهنگی با شما خواهیم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در سراسر جهان آماده شنیدن برنامه‌های ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. در آغاز نگاهی به برخی از مطالب برنامه امروز. در خاورمیانه بر متن بحران میان اسرائیل و فلسطینیان، نمایندگان دیپلماسی آمریکا گرم دیدار و مذاکره اند. حمله احتمالی آمریکا و همپیمانانش به عراق نیز همچنان بحث داغ محافل سیاسی و خبری است. پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای جدایی دین از حکومت را بهترین راهکار اداره کشورها به شیوه دموکراتیک اعلام کرد. در همین حال یک روزنامه چاپ سعودی ماموران امر به معروف و نهی از منکر این کشور را عامل اصلی مرگ 17 دختر دانش آموز و یک آموزگار می‌داند، چرا که این ماموران به دختران اجازه ندادند بدون حجاب از میان شعله‌های آتش بگریزند. در ایران نمایندگان اصلاحگرای مجلس از پیشنهاد گفتگوی رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا استقبال کردند، اما به قید احتیاط. نگاهی داریم به واکنش‌های شخصیت‌ها و رسانه‌های ایران درباره گفتگو با آمریکا. باز هم در ایران رئیس دادگستری تهران گفته بود که تکلیف تمامی زندانیان ملی مذهبی تا نوروز 1381 روشن خواهد شد. اما آنچنان که همسر یکی از این متهمان به ما میگوید، محاکمه حبیب الله پیمان و تقی رحمانی هنوز آغاز هم نشده است. در همین حال دو نهاد بین المللی روزنامه نگاران از شیوه رفتار با سیامک پورزند، روزنامه نگار 71 ساله زندانی، ابراز نگرانی کردند. گزارشی داریم در این زمینه. گزارش نوروزی امروز رادیو آزادی به سفرهای نوروزی ایرانیان می‌پردازد. سفرهای بین شهری و سفرهای بین المللی از ایران و به ایران. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان داریم که در طول برنامه از آنها با شما بیشتر خواهم گفت. از جمله گفته‌های همسر پنجم اسامه بن لادن درباره رژیم غذایی او. اما پیش از هر چیز نخست خلاصه خبرها را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه نتیجه مذاکرات مقدماتی خود با رهبران فلسطینی را مثبت خواند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران پیشنهاد رئیس کمیسیون خارجی مجلس سنای آمریکا مبنی بر مذاکره مستقیم بین نمایندگان دو مجلس را قابل بررسی توصیف کرد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ششمین آزمایش سیستم دفاع ضد موشکی این کشور با موفقیت انجام شد. در ادامه مذاکرات دیک چنی، معاون رئیس جمهوری آمریکا با رهبران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، جنگ علیه تروریسم موضوع گفتگوی امروز دیک چنی با رئیس امارات متحده عربی قرار گرفت. رومانو پارودی رئیس شورای اروپا به نخست وزیر انگلیس گفت در صورت تصمیم به حمله نظامی به عراق، اتحادیه اروپا با آن مخالفت خواهد کرد. سران اتحادیه اروپا در بارسلون اسپانیا بر سر تثبیت کامل بازار انرژی در اروپا به توافقی نرسیدند. 1000 نیروی نظامی آمریکا در شرق افغانستان برای پاکسازی نیروهای القاعده وارد عمل شدند. و نخست وزیر هند امروز بار دیگر اعلام کرد هند با پاکستان مذاکرات صلح را آغاز نمی کند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را کمتر از 24 دقیقه دیگر می شنوید. در حالی که درگیری‌های مسلحانه میان فلسطینی‌ها و نیروهای نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی همچنان ادامه دارد، آنتونی زینی، فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه، درباره ادامه مأموریت خود برای فرونشاندن بحران ابراز خوشبینی کرده است. در میان دو فلسطینی به اتهام همکاری با اسرائیل به دست گروه موسوم به گردان شهدای الاقصا اعدام شدند. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش جمشید چالنگی در خاورمیانه آغاز می‌کنیم.
علی‌رغم کشته شدن 5 فلسطینی دیگر در غزه و کرانه باختری رود اردن و ادامه درگیری‌های مسلحانه پراکنده میان نیروهای نظامی اسرائیل و فلسطینی‌ها در مناطق یاد شده در روز شنبه، آنتونی زینی، فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه، با خوشبینی نسبت به ادامه مأموریت خود می‌نگرد. پیش از دیدار وی با یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، خروج نیروهای اسرائیلی را از رام الله و پاره دیگر از مناطق فلسطینی اقدامی تاکتیکی از سوی اسرائیل برای جلب نظر آنتونی زینی خواند. آنتونی زینی مذاکرات روز جمعه خود را با یاسر عرفات و نیز پیش از آن با اریل شارون نخست وزیر و دیگر مقامات اسرائیلی مثبت خوانده و اظهار امیدواری کرده است که در چند روز آینده میان طرفین آتش بس برقرار شود. قرار است آقای زینی طی 24 ساعت آینده بار دیگر با مقامات اسرائیلی و همچنین یاسر عرفات و پاره‌ای از مسئولان دولت فلسطینی نیز دیدار کند. این دیدارها در زمانی صورت می‌گیرد که نشانه‌های تازه‌ای در میان فلسطینی‌ها و اسرائیل برای پایان دادن به روند خشونت در منطقه پدید آمده است. روزنامه اسرائیلی هارت در سرمقاله شماره اخیر خود با عنوان آتش‌بس فوری، مجهول بودن سرنوشت منطقه را در صورت ادامه بحران در منطقه، امری که باعث نگرانی فزاینده در میان مردم منطقه از جمله شهروندان اسرائیلی گردیده، توصیف می‌کند. معاریف، دیگر روزنامه اسرائیلی، نیز بر اساس یک نظرخواهی خبر از آن می‌دهد که اکثریت شهروندان اسرائیلی نسبت به تأمین امنیت خود در صورت ادامه اوضاع کنونی نومید هستند. در اردوگاه فلسطینی‌ها نیز آنگونه که از زبان یاسر عرفات، رئیس دولت فلسطینی و دیگر مسئولان این دولت در روزهای اخیر بیان گردیده، این تمایل وجود دارد که میز گرد گرفته مذاکرات صلح شاهد نشست تازه‌ای میان فلسطینی‌ها و نمایندگان اسرائیل گردد. بر زمینه این گونه است که انتظار می‌رود طرف ثالث، فرستاده ویژه واشنگتن آقای آنتونی زینی، در انجام مأموریت خود موفق شود. علی‌رغم این زمینه مساعد برای موفقیت آنتونی زینی، خود نیز می‌داند که یک اقدام نظامی گسترده دیگر از سوی اسرائیل در مناطق فلسطینی یا عملیات انتحاری تازه از سوی گروه‌ها و سازمان‌های فلسطینی در قلمرو اسرائیل و پیامدهای آن می‌تواند بار دیگر چون 18 ماه اخیر همه چیز را در هم ریزد و ادامه حضور فرستاده ویژه واشنگتن را در منطقه عملاً بی‌حاصل سازد.
جمشید چالنگی و تازه‌ترین تحولات در بحران میان اسرائیل و فلسطینیان. اما در همین حال نمایندگان مجلس روسیه خواستار خروج نیروهای نظامی اسرائیل از مناطق فلسطینی و قطع فشار بر فلسطینیان شدند. از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه تلفنی با یاسر عرفات و آریل شارون مذاکره کرد. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
نمایندگان دومای دولتی روسیه در جلسه علنی روز جمعه خود با تهیه بیانیه‌ای خواستار خروج سربازان اسرائیلی از حریم فلسطینی‌ها شدند. در این بیانیه همچنین لزوم قطع حملات به مناطق فلسطینی نشین و جلوگیری از فشار به مردم و اعضای دولت خودگردان فلسطین از جمله یاسر عرفات و آزاد شدن رفت و آمد وی مورد تاکید قرار گرفته است. نمایندگان دوما همچنین با اشاره به نقش ناظران بین‌المللی در قطع جنگ و جلوگیری از کشتار فلسطینیان خواستار استقرار هرچه زودتر این ناظران در مناطق مورد اختلاف شدند. در این بیانیه از تلاش کشورهای مختلف برای استقرار صلح پایدار در خاورمیانه قدردانی شده است. این بیانیه در همین حال با مخالفت برخی از نمایندگان دموکرات دوما که معتقد بودند نشانگر حمایت یک جانبه از فلسطینیان است روبرو شد. از سوی دیگر کمونیست‌ها با حمایت از این بیانیه اعمال اسرائیل را به شدت محکوم کرده و ایالات متحده آمریکا را نیز به خاطر حمایت از این کشور متهم ساختند. دیمیتری راگوزین رئیس کمیسیون امور بین‌المللی دوما در سخنانی به انتقاد شدید از آریل شارون نخست وزیر اسرائیل پرداخته و تصریح کرد که ما یاسر عرفات را یگانه رئیس قانونی حکومت فلسطین می‌دانیم. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در یک گفتگوی تلفنی با یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین و آریل شارون نخست وزیر اسرائیل آخرین تحولات منطقه را مورد بررسی قرار داد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با اعلام این خبر به خبرگزاری ایتارتاس گفت در جریان این گفتگوها وضعیت خاورمیانه مورد بحث قرار گرفت. پوتین رویدادهای اخیر به ویژه تصویب قطعنامه 1397 شورای امنیت سازمان ملل و خروج نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین را امیدی تازه برای عادی شدن اوضاع در این منطقه خواند. رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به مهم خواندن وضعیت کنونی برای آغاز مذاکرات گفت شرایط برای یافتن یک راه حل سیاسی پیرامون مسئله فلسطین فراهم شده است. در این گفتگوها درباره راه‌های عملی کمک به حل و فصل مناقشه اسرائیل و فلسطین و امکان همکاری بین‌المللی در این روند تبادل نظر شد. لازم یادآوری است که چند روز پیش به دنبال خودداری سرگئی میرونوف رئیس شورای فدراسیون روسیه از ملاقات با یاسر عرفات وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این نظر شخصی سرگئی میرونوف بوده و روسیه یاسر عرفات را همچنان یگانه رئیس قانونی حکومت فلسطین می‌داند. در همین حال ویکتور آلکسنیس یکی از نمایندگان دومای روسیه نیز روز گذشته خواستار صدور بیانیه‌ای از سوی دوما خطاب به رئیس شورای فدراسیون مبنی بر استعفای داوطلبانه وی از این سمت شد. وی در تشریح پیشنهاد خود اعلام کرد امتناع رئیس شورای فدراسیون از ملاقات با یاسر عرفات یک اشتباه بزرگ بوده و برای روسیه بسیار گران تمام خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان وارد جده شد. پیش از این دیدار ولیعهد عربستان بار دیگر آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق و ایران برحذر داشت. گزارشی را در این باره می‌شنویم.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه دیدار خود از کشورهای جنوب خلیج فارس از امارات وارد عربستان گردید. محور مذاکرات دیک چینی و عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در جده پیشنهاد ولیعهد عربستان برای پایان دادن به بحران عرب و اسرائیل و نیز احتمال حمله نظامی گسترده آمریکا به عراق خواهد بود. عبدالله بن عبدالعزیز ماه گذشته با تکرار پیشنهاد کنفرانس سران عرب در سال 1996 راه حل فروکش ساختن بحران در خاورمیانه را شناسایی اسرائیل از سوی همه کشورهای عرب در مقابل بازگشت اسرائیل به مرزهای سال 1967 دانست. این نخستین بار است که یک مقام بلندپایی ریاض از شناسایی اسرائیل توسط همه کشورهای عرب سخن میگوید. عبدالله بن عبدالعزیز پیش از دیدار خود با دیک چینی بار دیگر مخالفت ریاض را با حمله نظامی آمریکا به عراق مورد تأکید قرار داد. وی گفت به مصلحت آمریکا، منطقه و جهان نیست که واشنگتن عراق یا ایران را مورد حمله نظامی خود قرار دهد. عبدالله بن عبدالعزیز در این حال پاره از گزارش‌های منتشر شده در مورد احتمال درخواست ریاض برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از عربستان را تکذیب کرد. دیدار دیک چینی و عبدالله بن عبدالعزیز در حالی صورت می‌گیرد که روزنامه از سوره چاپ بغداد نوشت عراق تمام سلاح شیمیایی و کشتار همگانی خود را نابود کرده و نیازی به ورود هیئت سازمان ملل متحد به عراق جهت بازرسی در این زمینه نیست. از سوره که نقطه نظرهای حکومت بغداد را بازتاب می‌دهد اظهار اطمینان کرده است که هیچ یک از کشورهای عرب از جمله عربستان آمریکا را در حمله نظامی به عراق یاری نخواهند داد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان نیز آمریکا را از حمله به عراق برحذر داشته. وی در این حال اعلام کرده در صورت اتفاق افتادن چنین حمله‌ای این احتمال وجود دارد که سربازان آلمانی مستقر در کویت بتوانند در خدمت آمریکا قرار گیرند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
گرهارد شرودر صدراعظم آلمان پیش از سفر به بارسلونا برای شرکت در گردهمایی سران اتحادیه اروپا در دیداری با روشنفکران و نویسندگان آلمان به تشریح موضع کشورش در قبال حمله احتمالی آمریکا علیه عراق پرداخت و ضمن اشاره صریح به این موضوع که آلمان در چنین حمله‌ای شرکت نخواهد کرد با آمریکا اطمینان داد که هرگاه آن کشور به عراق حمله ور شود نیروهای آلمان مستقر در کویت که کاراییشان در راستای مقابله با سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژی است، می‌توانند آمریکا را یاری دهند. گرهارد شرودر با بیان این موضوع برای اولین بار فاش ساخت نیروهای ویژه آلمان که شمارشان به 250 تن می‌رسد و یک ماه اندی است در کویت استقرار یافته‌اند، نه برای شرکت در مانور بلکه برای یاری رسانی به حمله احتمالی آمریکا علیه عراق در این امیرنشین حضور دارند. همراه این سربازان تعداد 70 دستگاه وسیله حمل و نقل و شماری تانک ردیاب موسوم به فوکس نیز به کویت ارسال شدند. این تانک ها از چنان توانایی برخوردارند که ضمن مقابله می توانند سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژی را نیز تجزیه و تحلیل و ردیابی کنند. چه روز پیش که این وسایل و تجهیزات از طریق کشتی به سوی کویت روان شد، اعضای دولت کنونی آلمان و همچنین مقامات تراز اول نظامی تنها به این بسنده کردند که در چارچوب مبارزه با تروریسم جهانی سربازان ویژه آلمان برای انجام مانوری در شبه جزیره عربستان عازم این منطقه شدند.
اما در حالی که بحث بر سر حمله نظامی آمریکا به عراق بالا گرفته، روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره روز شنبه خود در مقاله‌ای به چشم‌انداز جایگزینی حکومت صدام حسین در عراق پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد ظاهراً سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و وزارت دفاع این کشور ترجیح می‌دهند افسران پیشین ارتش عراق جای صدام را بگیرند تا حاکمیت اعراب سنی مذهب که 20% جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند بر جای بماند. به عقیده مفسر این روزنامه چنین کاری جنگ داخلی و تجزیه عراق را در پی خواهد داشت. نگاه علیرضا طاهری به مقاله اینترنشنال هرالد تریبیون.
تقریبا هیچ هفته‌ای نمی‌گذرد که در آن طرح تازه‌ای برای سرنگونی صدام حسین عرضه نشود. اگر واشنگتن در این زمینه گیج و سردرگم به نظر می‌رسد، مردم عراق بیشتر گیج و سردرگمند. به مردم عراق نیازی نیست که گفته شود کشورشان تا زمانی که صدام حسین بر سر قدرت است، آینده‌ای نخواهد داشت. مردم عراق همچنین می‌دانند که بیاری آمریکا نمی‌توانند از شر حکومت صدام حسین خلاص شوند. هرچند عده‌ای از عراقی‌ها به نیات حقیقی آمریکا زنینند، اما امیدوارند که عموسام این بار تا آخر خط پیش برود. همزمان بسیاری از عراقی‌ها از دغدغه آمریکا برای حفظ حکومت اقلیت عرب سنی عراق در بغداد سر در نمی‌آورند. ادامه حکومت اقلیت عرب سنی از دیدگاه بسیاری از عراقی‌ها به معنای تداوم استیلای ارتش زیر فرمان صدام حسین است. ارتشی که تاکنون تنها در سرکوبی مردم عراق پیروزمند بوده است. عراقی‌ها همچنین درک نمی‌کنند که چرا مراکز گوناگون قدرت در واشنگتن با انداختن گروه‌های مخالف صدام حسین به جان هم این مخالفان را در تفرقه نگاه می‌دارند. تحلیلگر عراقی مستقل نیویورک تایمز می‌افزاید آمریکا برای ایجاد وحدت میان گروه‌های مخالف صدام حسین باید با صدایی واحد و مقتدر سخن گوید. آمریکا می‌تواند به کلیه اجزای مخالف صدام حسین یادآور شود که تنها در صورتی حکومت آینده عراق از حمایت‌های تضمین شده آمریکا و بین‌المللی برخوردار خواهد شد که به ارزش‌های دموکراتیک احترام گذاشته شود و با اصل حکومت منتخب اکثریت موافقت شود. مخالفان نیز که وحشیگری‌های صدام حسین تکه پارشان کرده است، باید از فرصت بهره گیرند، از دشمنی‌های پیش پا افتاده با یکدیگر دست بردارند و بلوغی را که در این زمان حساس از تاریخ عراق ضرورت دارد نشان دهند. تحلیلگر عراقی میهمان نیویورک تایمز یادآوری می‌کند گروه مخالفان صدام حسین با تمامی کمبودهایش در مقایسه با گروه‌های افغان مخالف جنبش طالبان از دیدگاه سیاسی بسیار پیچیده‌تر و همزمان کمتر دچار تفرقه است. با این حال افغان‌ها زیر فشار آمریکا در آلمان گرد آمدند و بر سر قاعده‌ای رسیدند که جز معدودی عده‌ای که اکنون به حاشیه رانده شدند همگی بر آن صحه گذاشتند. چرا نمیتوان همین کار را درباره عراق انجام داد؟ در این حال به درستی گفته میشود که عراق افغانستان نیست. اما دقیقاً به همین دلیل است که بنیاد گذاشتن مردم سالاری در عراق سودمندی بیشتری دارد. عراق برخلاف افغانستان برای بازسازی خودش از منابع مالی، نهادهای دولتی و کارگزارانی در حد اعلا حرفه‌ای و مورد نیاز برخوردار است. تحلیلگر عراقی در پایان می‌نویسد اکنون به نظر می‌رسد که آمریکا از تشکیل کنفرانسی گسترده و فراگیر با حضور مخالفان صدام حسین حمایت خواهد کرد. اما این کنفرانس نباید به عرصه تبلیغ برای سرلشکرهای سابق صدام حسین و غیر نظامیانی بدل شود که پیش از این نوچه های صدام حسین بودند.
نشست 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در شهر بارسلون اسپانیا با انتشار بیانیه‌ای با پشتیبانی از طرح صلح ولیعهد عربستان سعودی خواستار احترام به حق فلسطینیان برای تشکیل کشوری مستقل شد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی.
رهبران 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در خاتمه اجلاسی خود که روز جمعه در بارسلون اسپانیا آغاز به کار کرده بود، شنبه بعد از ظهر در بیانیه‌ای خواهان تشکیل هرچه زودتر کشور مستقل و دموکراتیک فلسطین شدند. در همین بیانیه رهبران اتحادیه اروپا بر حق اسرائیل مبنی بر زندگی در مرزهای امن تاکید ورزیدند. جوزپ پیکه وزیر خارجه اسپانیا، کشوری که در 6 ماه اول سال جاری میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، گفت ما خواهان رفع هر گونه محدودیت از حرکت آزاد یاسر عرفات، رهبر حکومت خودگردان فلسطین در مناطق فلسطینی نشین و مسافرت او به سایر کشورها هستیم و امیدواریم که دولت اسرائیل مانع شرکت یاسر عرفات در اجلاسی اتحادیه عرب در بیروت نشود. در این بیانیه از اسرائیل همچنین خواسته می شود که بر مبنای معاهده ژنو حقوق پناهجویان و آوارگان فلسطینی را به رسمیت شناخته و نیروهای نظامی خود را هرچه زودتر از اردوگاه ها خارج سازد. جوزپ پیکه می افزاید که اسرائیل باید به مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که حق تشکیل دولت مستقل و دموکراتیک فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند احترام بگذارد. اتحادیه اروپا در بیانیه پایانی خود طرح پیشنهادی شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی که در اجلاسی اتحادیه عرب بیروت ارائه داده خواهد شد را بسیار مثبت دانسته و حمایت خود از این طرح را اعلام کرد. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی که چهارشنبه از عربستان بازگشت، جمعه شب رهبران اتحادیه اروپا را در جریان ملاقات خود با شاهزاده عبدالله و طرح پیشنهادی عربستان سعودی قرار داد. سیلویو برلوسکونی به مخاطبان اروپایی خود هشدار داد که جهان عرب و رهبران سعودی این طرح را فرصت مهمی برای پایان دادن به خشونت در خاورمیانه و دستیابی به صلح می‌دانند. نخست وزیر ایتالیا افزود کشورهای عربی در حال حاضر آمادگی لازم برای به رسمیت شناختن دولت اسرائیل و ضمانت امنیت این کشور را پیدا کردند و حاضرند در صورتی که اسرائیل حق فلسطینی ها مبنی بر تشکیل کشوری مستقل را بپذیرد از هر گونه خصومتی با این کشور دست بردارند. سیلویو برلوسکونی اضافه کرد اگر ملت اسرائیل دیگر نمی تواند همزیستی روزانه با عملیات انتحاری و تروریسم گروه‌های افراطی فلسطینی را بپذیرد، اعراب نیز نمی‌توانند شاهد اعمال خشونت روزانه به روی مردم بیگناه فلسطین باشند. اتحادیه اروپا موافقت خود با خطوط اصلی طرح مارشال که نخست وزیر ایتالیا در حمایت اقتصادی از حکومت خودگردان فلسطین ارائه داده است را نیز اعلام کرد. بر پای این طرح اروپا متقبل می شود که بلافاصله پس از اعلام آتش بس در منطقه و پایان خشونت در عرض 5 سال آینده 6,200,000,000 دلار در مناطق خودگردان فلسطینی سرمایه گذاری کند. ایجاد 100,000 شغل جدید، بازسازی مناطق صنعتی و نهادهای تولیدی و ایجاد یک اتوبان که مناطق غربی رود اردن را به نوار غزه مرتبط سازد از جمله اهداف این سرمایه گذاری هستند.
اما پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن جدایی دین از حکومت بهترین راهکار اداره دموکراتیک کشورها شمرده شده است. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارش می‌دهد.
پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن بهترین راه حل اداره دموکراتیک کشورهای عضو جدایی دین از حکومت است و با هر گونه بنیادگرای مذهبی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این قطعنامه مخالفت شده است. به گفته برخی از نمایندگان پارلمان اروپا، منظور از بنیادگرای مذهبی کشف مسلمانان تبعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در میان طالبان و اعضای سازمان القاعده در افغانستان بوده است. برخی دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا بنیادگرایی مذهبی را تنها به اسلام در کشورهای عضو اتحادیه خلاصه نمی کنند و از پیروان مذاهب مسیحی، یهودی و مسلمان توقع دارند از هر گونه بنیادگرایی مذهبی که منجر به افراط گرایی در زمینه‌های مختلف می شود خودداری ورزند و نگاه تازه‌ای به مشکلات اجتماعی بیندازند تا جلوی حوادث ناگوار گرفته شود. در این قطعنامه همچنین به حقوق زنان که در برخی از مذاهب توجه چندانی به آن نشده است مورد تاکید قرار گرفته است. نمایندگان انگلیسی پارلمان اروپا چندان با تصویب این قطعنامه موافق نبودند، زیرا بر اساس قانون اساسی بریتانیا ملکه انگلستان ریاست کلیسای انگلیکان را بر عهده دارد. کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا که بر اساس عقاید مذهبی با مسائلی چون سقط جنین و مبارزه با حاملگی مخالفت می‌ورزند، چندان از تصویب قطعنامه راضی به نظر نمی‌رسند. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا کمتر از 30 ثانیه دیگر مشروح خبرها را خواهیم شنید و پس از آن گزارش‌ها و گفتگوهایی داریم از ایران و درباره ایران، از جمله واکنش نمایندگان اصلاحگرای مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد گفتگوی رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. اما اکنون زمان پخش مشروح خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بهمن باستانی.
یک هزار نیروی نظامی آمریکا در شرق افغانستان برای پاکسازی نیروهای القاعده وارد عمل شدند. فرماندهی نیروهای آمریکا در این منطقه میگوید صدها تن از افراد القاعده طی دو هفته گذشته کشته شدند، اما همچنان باقی ماندگان این افراد در مناطق کوهستانی پاکتیا هم مرز پاکستان پناه گرفته و میکوشند به سمت پاکستان بگریزند. ارتش پاکستان هفته گذشته اعلام کرد منطقه هم مرز استان پاکتیای افغانستان را که تاکنون تحت کنترل کامل قبایل پشتون بوده است، برای نخستین بار در کنترل خود گرفته تا از فرار احتمالی افراد القاعده به پاکستان جلوگیری کند. به دنبال پاکسازی بخش اعظم نیروهای القاعده از این منطقه، امروز یک فرمانده نیروهای آمریکا گفت در جریان تجسس غارها و پناهگاه‌های پاکتیا، مقادیری پول نقد، گلوله خمپاره و توپ و راکت، همچنین اسناد محرمانه شبکه القاعده که به زبان‌های عربی و فرانسه نوشته شده، کشف شده است. اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند میگوید روابط هند و پاکستان همچنان متشنج است و دولت هند مذاکرات صلح با پاکستان را آغاز نمی کند. نخست وزیر هند افزود تنها در صورتی که پاکستان حمایت خود را از گروه های اسلامی مسلح در کشمیر متوقف کند، هند و پاکستان می توانند پشت میز مذاکره بنشینند. واجپایی با انتقاد از پاکستان مبنی بر آنچه آزاد گذاشتن مرزهای پاکستان برای عبور تروریست ها خواند، اضافه کرد دولت هند هنوز نتوانسته است 20 اسلامگرای متهم به عملیات تروریستی در هند را از پاکستان تحویل بگیرد. مسئولان دولت هند میگویند پاکستان به آموزش گروه های اسلامی جدایی خواه کشمیر و نیز تأمین تجهیزات این گروه ها اقدام میکند. طی 5 ماه گذشته آرایش سنگین نظامی دو کشور در مرزهای مشترک کشمیر همچنان بدون تغییر باقی مانده است. در دومین و آخرین روز اجلاس سران اتحادیه اروپا در بارسلون، درباره تثبیت بازار انرژی در اروپا توافقی حاصل نشد. سران اتحادیه اروپا در این مورد تنها توانستند توافق کنند که 40% از بازار انرژی اروپا بر اساس توافق‌های بین کشورهای اتحادیه اروپا و 60% دیگر بدون تنظیم عمومی و با صلاح‌دید کشور مربوطه باشد. فرانسه به ویژه از مخالفان تثبیت کامل بازار انرژی بین کلیه کشورهای اتحادیه اروپا است. در اجلاس سران اتحادیه اروپا همچنین در پیوند با مسائل مهم جهان از جمله موضوع حمله نظامی به عراق و نیز بحران خاورمیانه گفتگو شد. اجلاس بارسلون از اسرائیل خواست تا به اقدامات نظامی علیه فلسطینیان خاتمه دهد و دو طرف را به تعهد به آتش بس فراخواند. در پیوند با موضوع حمله نظامی به عراق، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر مخالفت خود با این اقدام تاکید کردند و رومانو پارودی رئیس شورای اروپا خطاب به تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفت در صورت تصمیم به حمله نظامی به عراق، اتحادیه اروپا با آن مخالفت خواهد کرد. بریتانیا تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که از حمله نظامی به عراق و راهی با آمریکا در این پیوند حمایت می‌کند. دیک چنی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در ادامه دیدارهایش با رهبران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با رئیس امارات متحده عربی امروز دیدار و درباره جنگ با تروریسم گفتگو کرد. آقای چنی از امارات راهی عربستان سعودی شد تا با مسئولان کشور عربستان نیز در این باره گفتگو کند. عربستان در زمینه مخالفت با حمله نظامی به عراق به دیگر کشورهای عرب پیوسته است. دیک چنی که پس از توقف کوتاه در لندن هفته گذشته راهی خاورمیانه شد، از اردن، مصر، یمن، امارات متحده عربی دیدار کرده و در ادامه سفرش با رهبران کشورهای عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، اسرائیل و ترکیه نیز دیدار و مذاکره می‌کند. مأموریت دیک چنی تشریح سیاست‌های آمریکا در گام دوم مبارزه با تروریسم اعلام شده است. در ایران الهه کولایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد رئیس کمیسیون خارجی مجلس سنای آمریکا مبنی بر مذاکره مستقیم بین نمایندگان دو مجلس را قابل بررسی توصیف کرد. روز پنجشنبه گذشته آقای بایدن رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا اعلام آمادگی کرد که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در آمریکا یا هر نقطه‌ای که آنان مایلند مذاکره کند. امروز الهه کولایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران اظهار داشت نمایندگان مردم آمریکا اگر مطالبات و خواسته های مشروع و قانونی مردم ایران را مورد توجه قرار بدهند و حاضر به پذیرش حق برابر و احترام متقابل در روابط دو کشور باشند، پیشنهاد آقای بایدن قابل بررسی است. الهه کولایی به در دستور قرار گرفتن احتمالی این بحث در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی اشاره ای نکرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که ایران اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. آقای خاتمی که در بازگشت از سفر 6 روزه خود به اتریش و یونان با خبرنگاران سخن میگفت، با تأکید بر سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی گفت دولت ایران از رابطه سالم با دنیا استقبال میکند، اما اسرائیل را به عنوان حکومتی غاصب به لحاظ اخلاقی و سیاسی به رسمیت نمیشناسد و به رسمیت نخواهد شناخت. بر پایه طرح صلحی که اخیراً عربستان سعودی پیشنهاد داده است، کشورهای عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند و در عوض اسرائیل سرزمین‌های اشغالی را تخلیه می‌کند و به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و نیز تشکیل کشور مستقل فلسطین را می‌پذیرد. این طرح پیشنهادی مورد استقبال شورای همکاری خلیج فارس، برخی مسئولان دولت اسرائیل، دولت خودگردان فلسطین، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا قرار گرفته است. و آخرین خبر باز هم از ایران این که مدیر روابط عمومی دادگستری استان خراسان امروز اعلام کرد اعدام سعید حنایی بعد از ایام سوگواری محرم انجام می شود. سعید حنایی به اتهام قتل 16 زن در مشهد با تأیید دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. میپردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران گرم تحلیل و هضم پیشنهاد سناتور جوزف بایدن آمریکایی هستند. سناتور بایدن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از حزب دموکرات چهارشنبه پیش خواستار گفتگوهای رو در رو با نمایندگان مجلس ایران شد. چند تن از نمایندگان مجلس ایران از جناح اصلاحگرا از پیشنهاد سناتور بایدن استقبال کردند، اما کوشیدند عملی شدن گفتگوها را بیش از اندازه محتمل قلمداد نکنند. تحلیل روزنامه‌های اصلاح‌گرا هم از گفته‌های سناتور بایدن متفاوت و در مواردی متناقض بود. در این حال اولین نغمه مخالف از جانب روزنامه تندروی کیهان در شماره امروز خود سر داده شد. ظاهراً در محافل سیاسی و پارلمانی ایران از همینک کشاکش‌های زیادی برای تصمیم‌گیری بر سر نوع واکنش به گفته‌های آقای بایدن در جریان است. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این باره.
نمایندگان مجلس ایران به دعوت همتای آمریکایی خود برای گفتگوهای رو در رو واکنشی محتاطانه ولی مثبت نشان دادند. مطبوعات ایران امروز به بازتاب دادن واکنش‌های نمایندگان مجلس ایران پرداختند. از همه بیشتر واکنش ابراهیم بای سلامی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس که رئیس شورای بین المجالس ایران هم هست برجسته می نمود. آقای بای سلامی از گفته‌های سناتور بایدن استقبال کرد، اما برای اینکه متهم نشود طرفدار برقراری رابطه با آمریکاست، گوی زد کرد که گفتگو بین نمایندگان مجلس گفتگو بین ملت هاست و ربطی به دولت ها ندارد. همکار او علی شکوری راد نماینده اصلاح طلب تهران هم اظهار داشت گفتگو و دیدار نمایندگان مجلس ایران و نمایندگان مجلس کشورهایی که ما آنها را به رسمیت میشناسیم بلامانه است و هیچ تعهدی ایجاد نمی‌کند. آقای شکوری راد که عضو هیئت رئیسه مجلس ایران هم هست وعده داد پیشنهاد سناتور بایدن توسط اعضای هیئت رئیسه بررسی خواهد شد، ولی یادآوری کرد هر تصمیمی که ما بگیریم تابع حساسیت‌های موجود خواهد بود، حساسیت‌هایی که آقای شکوری راد آن را مناسبات حاکمیتی در ایران توصیف کرد. مناسبات حاکمیتی که علی شکوری راد از آن یاد می کند به دوگانگی مربوط می شود که رهبران جمهوری اسلامی در قبال رابطه با آمریکا نشان می دهند. به ویژه مخالفتی که همواره آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ایجاد رابطه با آمریکا از خود بروز می دهد. هرچند همین روز پنجشنبه بود که آیت الله خامنه ای یک روز پس از گفته های سناتور بایدن هر گونه رابطه و گفتگو با آمریکا را رد کرد، اما به نظر می رسد اصلاح طلبان پرنفوذ در مجلس با این بحث که گفتگوی نمایندگان دو مجلس ربطی به دولت ها ندارد امیدوارند خشم محافظه‌کاران را بر نینگیزند. تلاش دیگر استقبال کنندگان از پیشنهاد سناتور بایدن این است که این پیشنهاد را زمینه‌ای برای خونسا کردن تهدیدات دولت آمریکا قلمداد کنند. بحثی که میثم سعیدی و الهه کولایی دو نماینده اصلاح طلب مجلس در استقبال از گفته های سناتور بایدن پیش کشیدند. اینک اگر قرار باشد پیشنهاد سناتور بایدن برای گفتگو با نمایندگان مجلس ایران به جایی برسد، احتمالاً این در نشست قریب الوقوع کشورهای عضو بین المجالس در مراکش خواهد بود که اعضای پارلمان ایران و آمریکا هر دو در آن حضور خواهند داشت. اگر جناح اصلاح طلب بخواهد گام جدیدی برای رسیدن به پیشنهاد سناتور بایدن بردارد، باید بتواند مخالفت‌های حریفان در جناح راست را یا بخواباند یا بی اثر سازد. واکنش آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه میتواند تعیین کننده باشد. واکنش محافل جناح راست نیز در فضاسازی علیه گفتگوی نمایندگان پارلمان‌های ایران و آمریکا بی تأثیر نیست. از جمله واکنش قابل پیشبینی روزنامه کیهان که امروز شدیداً به پیشنهاد سناتور بایدن و به استقبال مجلسیان ایران از آن پیشنهاد حمله کرد. با این حال نمایندگان اصلاح طلب مجلس علاوه بر مخالفت‌های جناح راست با مخالفت طیف‌هایی از خود جناح دو خرداد نیز روبرو هستند. مثلا علی اکبر محتشمی نماینده اصلاح طلب ولی چپگرای تهران در مجلس پیشنهاد آشتی جویانه سناتور بایدن را جزئی از سناریوی تهدید و تطمیع آمریکا برای تحمیل سیاست‌های خود به ایران دانست. مشابه همان نظری که روزنامه اصلاح طلب توسعه نیز امروز انتشار داد. نهایتاً نتیجه رایزنی ها و چانه‌زنی های طرفداران ایرانی گفتگو با سناتور بایدن هم بستگی به شدت واکنش جناح راست دارد، هم بستگی به موفقیت خود اصلاح طلبان در رسیدن به تحلیلی واحد از این تحول جدید.
سیاوش اردلان و واکنش محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران به پیشنهاد سناتور جوزف بایدن برای مذاکره میان نمایندگان مجلس این دو کشور. سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین اطلاعیه خود با اشاره به آزادی اخیر 5 روزنامه‌نگار زندانی با قرار وثیقه سنگین، یعنی عزت الله صحابی، عباس دالوند، هدا صابر، رضا رئیس‌طوسی و سعید مدنی، دست‌اندرکاران نشریات یا روزنامه‌های توقیف شده ایران فردا، لرستان و فتح، از شیوه رفتار با سیامک پورزند، روزنامه‌نگار قدیمی 71 ساله ایرانی در زندان و دادگاه او ابراز نگرانی می‌کنند. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران، بزرگترین نهاد جهانی روزنامه‌نگاران نیز در بیانیه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به دلیل آنچه دادگاه غیرعلنی و از پیش اعلام نشده ی آقای پورزند نامیده محکوم کرده است. این در حالی است که اعضای خانواده سیامک پورزند که در خارج از ایران به سر می‌برند، به رغم توصیه‌های تلفنی خود وی از زندان و خواهرش در تهران، سکوت خود را شکستند و دادگاه سیامک پورزند و اعترافات او را در دو جلسه اخیر این دادگاه ساختگی و نتیجه اعمال فشار و تهدید بر او در زندان می‌دانند. گزارشی از امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی.
سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین اطلاعیه خود به خاطر آنچه بدرفتاری با یک روزنامه‌نگار مسن 71 ساله ایرانی در زندان می‌نامد ابراز نگرانی می‌کند. این اطلاعیه یادآور می‌شود که دادگاه سیامک پورزند رئیس مجتمع فرهنگی و هنری تهران او را به 9 مورد تخلف سنگین از جمله اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی متهم کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز آنگاه در این ابراز نگرانی ضمن شرح اعترافات سیامک پورزند در دو جلسه دادگاه در روز جمعه 15 و سه‌شنبه 20 اسفند به نحوه بازداشت او در 8 آذر ماه اشاره می‌کند و بر این تأکید می‌کند که مسئولان انتظامی و امنیتی ایران تا مدت‌ها هیچ چیزی درباره ناپدید شدن ناگهانی وی نمی‌گفتند. این سازمان همچنین به گفتگوی تلفنی سیامک پورزند با دخترش دو روز پس از اولین جلسه محاکمه اشاره می‌کند که در آن گفته بود از این پس مرا مرده فرض کنید. درست پیش از این نیز بزرگترین نهاد جهانی روزنامه‌نگاران، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، ضمن محکوم نمودن قوه قضاییه جمهوری اسلامی به خاطر آنچه برپا کردن محاکمه غیرعلنی و از پیش اعلام نشده خوانده است، یادآور شده است که با این کار حق ابتدایی سیامک پورزند برای دفاع در دادگاهی عادلانه از او سلب شده است. آیدان وایت، سخنگوی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌افزاید سیامک پورزند در 4 ماه بازداشت خود در حبس انفرادی نه به وکیل مدافع نه پزشک معالج دسترسی داشته و نه از حق ملاقات برخوردار بوده است. سخنگوی این فدراسیون آنگاه می‌افزاید شیوه رفتار با سیامک پورزند بی‌شرمانه است و این پرونده به گفته او چهره غیرانسانی و زشت دستگاه قضا در ایران را نشان می‌دهد. آیدان وایت، سخنگوی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، همچنین می‌افزاید پرونده سیامک پورزند مبارزه میان روزنامه‌نگاران و دیگرانی را که از اصلاحات حمایت می‌کنند با رهبران ناشکیبای مذهبی برجسته می‌کند. در اطلاعیه گزارشگران بدون مرز که قبلا ما اشاره شد، به مکالمه دیگر تلفنی سیامک پورزند با دخترش اشاره می‌کند که در آن از خانواده خود در خارج خواسته بود است هیچ گونه مصاحبه‌ای با رسانه‌ها نداشته باشند، اما در این اطلاعیه به پیام‌های تلفنی او به اعضای خانواده در خارج در همین باره که بر روی دستگاه پیامگیر ضبط شده اشاره‌ای نشده است. سیامک پورزند از محل بازداشت در پیامی ضبط شده بر روی دستگاه پیامگیر خانه همسرش مهرنگیز کار که اینک برای معالجه بیماری سرطان در واشنگتن به سر می‌برد می‌خواهد:
من عضو خواستم برنگی خودم وکیل دارم آقای دریا بیگی تا دو معرفی کردم. خواهش میکنم خانم بفرمایید خانم خودتون هم بچه ها با کسی صحبت نکنم. خواهش میکنم نیروی پرنگی به لیلی هم زنگ دادم متاسفانه نبود. بنابراین امیدوار هستم که صاحب به خواهرم زنگ دادم گفتم
سیامک پورزند در تماس دیگری همچنین از محل بازداشت بر روی دستگاه پیامگیر تلفنی دخترش لیلی که در دانشگاه یورک کانادا تحصیل می کند این پیام را گذاشته است:
لیلی جان، متاسفم من موبایلی هم الان گرفتم از من، خواهش می کنم از مصاحبه کردن به کلی خودداری کنید، به کلی به این شنوان و به فتح این شرایطی شما ممکنی برد منو نمیدانید، لطف کنید به زحمت به این شنوان خودتون ویرنگیز باییش کسی باییش چون رو نمیدانید، ما خبر نداریم. من وکیل دارم، وکیل هم الان جلوم نشسته، ما آقای ریایی هم که ویرنگیز معرفی کرده از خواستم ازشون، متاسفم که نیستی باید حرف بزنم.
اعضای خانواده سیامک پورزند در خارج گمان دارند تماس‌های تلفنی وی با آنها در حضور زندانبانان و حتی در زیر فشار آنان صورت می‌گیرد. و اما مهین پورزند، خواهر سیامک پورزند، نیز در تماس تلفنی دیگری از تهران پیامی بر روی دستگاه پیامگیر دختر دیگر سیامک پورزند، آزاده که اکنون دانش آموز 17 ساله دبیرستانی در واشنگتن است، گذاشته است با این مضمون:
جان عزیزم، قربون این سالت دارم من، شلط عدد دوستم من عزیزم، متاسفانه که رفا زدم خونه نیستی، میخواستم بهت بگم ازتون خواهش میکنم تو حتما به نیوی هم زنگ بزن عزیزم، هیچی، خواهش میکنم به مامانتم بگو یک کلمه اصلا هر کی بهتون زنگ زد، هر کی بهتون تماس گرفت فقط بگیم ما هیچی نمیدونیم، هیچ خبری نداریم، چون شما واقعا خبری ندارین، بنابراین اصلا حرف نزنین باهاشون، هر کی تماس گرفت باهاتون اکثر عملش خوب نیست، فقط بسن من انشاءالله خواهش میکنم ازتون، هیچ کدومتون هیچ اظهار عقیده و اظهار نظر نمیزنن، چیزی اصلا نکنین، سوال پرسوش اصلا پرسوشن دیگه ما نمیدونیم، تمامش کنیم اصلا، اصلا بگیم تمام شد برای همه اینا که اصلا تمام بشه تا این شما این جاریان عادی خود چطور کنه تمام بشه بره بکنش، اینطوری بدتر میشه
این تماس‌های تلفنی همه به دنبال آغاز محاکمه سیامک پورزند، اعترافات او در دادگاه و بازتاب آن در روزنامه دولتی ایران صورت گرفت که در پی آن همه اعضای خانواده سیامک پورزند در خارج سکوت خود را در گفتگو با رادیوهای فارسی زبان برون‌مرزی شکستند. از سیامک پورزند در جلسات محاکمه خود و سپس در آنچه از آن با نام گفتگوی او با روزنامه ایران یاد شده نقل شده است که همه اتهامات وارده را که شامل جاسوسی، همکاری با ساواک، اقدام علیه امنیت ملی، تماس با افراد با نفوذ نظام گذشته و دریافت مبلغی پول از خارج و تقسیم آن میان روزنامه‌نگاران اصلاح‌گرا می‌شود، پذیرفته است. اما همسر سیامک پورزند، مهرنگیز کار، در گفتگویی با رادیو آزادی در هفته گذشته از جمله گفت تمام این اعترافات ساختگی و ناشی از تهدید و اعمال فشار بوده است.
این آدم رو ایزوله کردن، این آدم رو حتما مورد آزار و اذیت قرار دادن، کاملا اعتماد به نفسش رو ازش گرفتن و مغزشوییش کردن، کاملا به نحوی که احساس بکنه تنهاست و هیچ کس به دادش نمیرسه و تن داده به اونچه که از او خواسته شده در جهت تأمین منافع کسانی که فعلا ما از اسامی اونها بیخبریم و فکرم نمی کنم خیلی بتونیم، امیدوار باشیم که سرانجام به این زودی اطلاع پیدا کنیم از اصل ماجرا.
مهرنگیز کار: این در حالی است که قاضی صابری، قاضی دادگاه سیامک پورزند، میگوید اعترافات سیامک پورزند اعترافاتی است داوطلبانه که در دادگاهی علنی و با حضور وکیلی تسخیری صورت میگیرد، آن هم به این دلیل که به گفته قاضی صابری سیامک پورزند خود از پذیرفتن وکیل تعیینی پیشنهادی خانواده غلام علی ریاحی سر باز زده است.
همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره ایران. از حدود 60 متهم عضو ائتلاف ملی مذهبی و نهضت آزادی، تنها دکتر حبیب الله پیمان و تقی رحمانی در زندان مانده‌اند. این در حالی است که پس از آزادی دکتر رضا رئیس طوسی و سعید مدنی، دو تن از زندانیان ملی مذهبی، در هفته گذشته سعید مدنی گفت قاضی پرونده از وی قول گرفته بود که اگر دفاعیات شفاهی خود را کوتاه کند، محاکمه حبیب الله پیمان و تقی رحمانی نیز پیش از پایان سال جاری انجام می شود. از سوی دیگر خانواده های زندانیان یاد شده از چندی پیش همصدا با برخی تحلیلگران سیاسی و حقوق بشری ایران می گفتند موج آزادی این زندانیان در پیوند با بازخواست های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از قوه قضایی جمهوری اسلامی صورت می گیرد. پیش از این از عباس علی علیزاده، رئیس کل دادگستری تهران، نقل شده بود که تکلیف همه زندانیان ملی مذهبی تا پیش از نوروز سال 1381 روشن خواهد شد. با این همه محاکمه حبیب الله پیمان و تقی رحمانی حتی آغاز هم نشده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی در همین باره گفتگویی دارد با نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، عضو ائتلاف ملی مذهبی، که بیش از یک سال است در زندان به سر می‌برد.
خانم نرگس محمدی، آقای سعید مدنی، یکی از اعضای ائتلاف ملی مذهبی که روز پنجشنبه بعد از 368 روز زندان آزاد شدن، گفتند که قاضی پرونده قول داده بود که اگر ایشون دفاعیات شفاهیشون رو کوتاه بکنن، دادگاه آقای حبیب الله پیمان و همسر شما تقی رحمانی زود برگزار بشه که در نتیجه تا قبل از عید از زندان بیان بیرون. اما مثل اینکه شما خبر دارید که همچین آزادی ممکنه صورت نپذیره.
بله، طی دو روز گذشته ما مطلع شدیم که قاضی رسیدگی کننده به پرونده همسرم به وکلا گفتن که رحمانی آزاد نمیشه و دادگاهش هم به آینده موکول شده، البته بدون اینکه تاریخ خاصی براشون ذکر بشه. و این در حالی است که دادگاه همسر قاضی 3 و 4 اسفند ماه اعلام شد، بعد 20 اسفند و بعد هم 25 اسفند و الان هم گفته میشه که سال 80 دادگاه ایشون اصلا برگزار نمیشه. البته وکلا پیگیر این قضیه هستن، اما به نظر میرسه که به تعویق افتادن تاریخ دادگاه ها این مسئله یک برنامه غیرقابل پیشبینی نیست. این مسئله که تقریبا تمام نیروهای ملی مذهبی و متهمان این پرونده به اصطلاح براندازی طی ماه‌های اخیر اکثرشون آزاد شدن، توقع این بود که آقای پیمان و رحمانی هم به عنوان متهمین این پرونده که تقریبا بیش از یک سال هست که در بازداشت موقت هستن مثل بقیه آزاد بشن. رحمانی از دیگه که اسفند 79 در بازداشت موقت هست و گویا که این بازداشت های موقت ماه‌های اخیر حتی تمدید هم نشده و ضرورت تمدید بازداشت موقت هم توسط دادگاه در واقع وجود نداشته برشون و بازداشت موقت توی زندانی هست که بعد از تقریبا یک سال هیچ کدوم از نهادهای قانونی و مسئول و پیگیر حتی نام اون بازداشتگاه رو هم ذکر نمی کنن و متهمین هم همونطور که خودتون شاهد هستین در مصاحبه‌های خودشون اظهار بی اطلاعی از بازداشتگاهی که در اون یک سال متمادی رو سپری کردن نداشتن و این در واقع همون پادگان نظامی سپاه و بند 59 اشتباهات هست که هیچ وقت هم مورد بازدید مسئولین قرار نگرفت. بازداشت موقت همسر من ماه‌های متمادی طول کشیده، از 21 اسفند تا 22 شهریور یعنی 186 روز در سلول انفرادی که حدود 1:30 بوده، حتی بدون نور بوده و در روز روشن بدون چراغ و بدون لامپ تاریک مطلق بوده سپری کرده. 3 ماه و نیم توی سلول انفرادی بوده که از قرآن یعنی تنها کتابی که توی سلولهای انفرادی موجود هست هم محروم بوده. بازداشت موقت ایشون بیش از یک سال طول کشیده. توی این مدت خانواده رحمانی 6 الی 7 بار نتونستن بیشتر با رحمانی ملاقات داشته باشن و بالاخره اینکه این شرایط سخت فشار روحی و آزار جسمی که ایشون داشتن، من تو مصاحبه‌های قبلی هم بهش اشاره کردم، توی این شرایط ایشون بارها تهدید به اعدام شدن در طول بازجویی ها. الان هم که مسئله ارتداد این شکل پیچیده ای که توی پروندهشون مطرح هست و وکیلشون هم توی مصاحبه خودشون ابراز نگرانی کرده بودن از این موضوع، باعث نگرانی خانواده هم شده.
گفته می شد که آزادی زندانیان ملی مذهبی و نهضت آزادی در 2 ماه گذشته یه مقدار به خاطر تکاپوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحده که خب هر سال به این مسائل برخورد میکنه و میخواستن قوه قضاییه یه وجه خوبی از خودش نشون بده. اینو هم تحلیلگران می گفتن، هم بعضی از اعضای خانواده های ملی مذهبی و نهضت آزادی که در زندان بودن عزیزانشون. آیا با توجه به اینکه آقای رحمانی و آقای پیمان آزاد نشدن تا موعد بهار که پیش بینی میشد آزاد بشن، تحلیل شما خانواده های ملی مذهبی دست کم خود شما عوض شده؟
انتظار خانواده آقای پیمان و رحمانی هم این بود که این دو نفر متهم ملی مذهبی که بارها و بارها نوع رفتار قوه قضاییه با متهمین ملی مذهبی و نهضت آزادی مورد ایراد و اشکال و اعتراض مجامع بین المللی و حقوق بشر و نماینده ویژه ایران آقای موریس کاپیتورن بوده، در واقع به این پرونده نظام جمهوری اسلامی ایران خاتمه بده و قوه قضاییه در واقع این ننگ نقض حقوق بشر در رابطه با پرونده ملی مذهبی ها رو پایان بده. اما متاسفانه ما شاهد هستیم که علارغم این که حتی به خود متهمین وعده داده بودند، صحبت اینجاست که حتی به خود خانواده ها و وکلاشون وعده داده بودن، اونچه که در واقع دیگه شرایط بین‌الملل داخلی نبود، حرف خود آقای قاضی بود، صحبت حقوقی خود آقای قاضی بود که به وکلا هم تاریخ دادگاه رو معین کرده بودن، الان زیرش دادن و دادگاه رو برای آقای رحمانی برگزار نمی کنن و صراحتا هم گفتن که ایشون آزاد نمیشن، بلکه مجددا وعده اسارت رو در آستانه عید ملی ایرانیان به خانواده و وکیل میده و در واقع این در حالیه که رحمانی 13 بهار و عیدش رو در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران داره سپری میکنه و یک بهار هم بر بهار اصالتش افزوده میشه. ولی سوال اصلی اینجاست و اعتراض ما اینجاست که آیا این شیوه ها شیوه مبلغین به اصطلاح حکومت دینی که سال علوی رو هم به مردم وعده میدن؟
نرگس محمدی همسر تقی رحمانی از اعضای زندانی ائتلاف ملی مذهبی با امیر مصدق کاتوزیان سخن می گفت. شنوندگان گرامی، تا 1:30 دیگر که ساعت دوم برنامه های ما آغاز می شود، طول موجهای برنامه رادیو آزادی تغییر خواهد کرد. خواهش می کنم آماده باشید برای تنظیم گیرنده های خود روی این طول موجها. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز.
دستای من مهربان است، آغوش من مهربان، آواز من سبزه‌زار است، با عطر و بوی باران، امنیت شانه هایم، بام کبوتران، من بی‌قفس بی زندانم، آسمانم آسمان. وحشت نکن از شکستم، تا هم سفر با منی، تو پیش من سر بلند.